أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. القول في السعي المسألة الأولى، يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم. بعد از اینکه بحثمون در رابطه با طواف و نماز طواف تمام شد، وارد میشیم به بیان احکام عمل بعدی در حج و عمره که عبارت است از انجام سعی، یعنی حرکت بین دو کوه صفا و مروه که 7 مرتبه با شرایط و احکام خاص خودش باید انجام بگیره. خب اولین مسئله ای که در رابطه با سعی بین صفا و مروه از سوی حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح میشه، مشتمل بر 4 فرعه. ما قبل از اینکه وارد بیان این فروع و استنباط احکام مطرح شده در اونها بپردازیم، مناسب یه بحث و بررسی در رابطه با موضوع این احکام انجام بدیم. لذا لازمه چند تا نکته رو از باب موضوع شناسی، نه از باب بیان حکم شرعی که وظیفه فقیهه، به خدمت دوستان عرض بکنم. اولین مطلب اینه که خب وقتی به کتابهای لغت عربی مراجعه کنیم، برای لفظ سعی علی الظاهر معانی مختلفی ذکر کردند که شاید بشه همه اونها رو بیانهای گوناگون و متعدد برای یک معنا قرار داد. بگیم آقا معنا یکیه، اون یه معنا رو با الفاظ مختلف آورده اند و اون عبارت از این که سعی در ما نحنفی، که سعی در عمره و حج هست، عبارت هست از پیمودن فاصله بین دو کوه صفا و مروه برای امتثال فرمان پروردگار، یعنی با قصد قربت، چون عبادت دیگه، این سعی از عباداته و قصد امتثال امر یا همون قصد تقرب باید درش باشه. پس اگر با قصد امتثال و تقرب فاصله بین این دو کوه با شرایط خاص خودش پیموده بشه، میگیم سعی صورت گرفته. مطلب دوم اینه که خب به هر حال صفا بخشی از کوه ابو قبیس و چسبیده به اون بوده، نام کوهی در جنوب شرقی مسجد الحرام که تقریبا روبروی حجر الاسود. صفا از ریشه صف به معنای ناب و خالص گرفته شده، به سنگ کبود رنگ که از گل و شن خالص باشه، گل و شن درش نباشه، سنگ صاف کبود صفا گفته میشه، که عرض کردم بخشی از کوه ابو قبیس و چسبیده به اون بوده. مروه که که بخشی از کوه قعیقعان و متصل به اون بوده به معنای سنگ نرم براق که در شمال شرقی مسجد الحرام روبروی رکن عراقی تقریبا واقع بوده. البته این اتصال در طرف صفا نسبت به کوه ابو قبیس از بین رفته، اصلا صفا رو از کوه ابو قبیس جدا کردند، فاصله این دوتا رو صاف کردند، اصلا برداشتند و به صورت یک راه روی از پشت کوه صفا ایجاد کردند. الان عزیزانی که مشرف میشن دیگه این اتصال کوه صفا به ابو قبیس رو نمیبینن، اصلا کوه صفا داخلی ساختمان قرار گرفته، پشتش یه راه رویه، کنار اون راه رو کوه ابو قبیس که به اصطلاح قصر و ضیافه یا همون کاخهای آل سعود روی اون کوه ابو قبیس خودنمایی میکنه. بس الان دیگه اون اتصال نیست. از طرف مروه هم سابقا حالت سربالایی و کوه بودن قعیقعان معلوم بود، ولی در توسعه های اخیر چند سال گذشته کل اون کوه رو برداشتن و تا ده ها متر اونورتر صاف کردن و قصد توسعه حرم رو دارن. اصلا از کوه قعیقعان دیگه الان خبری نیست. پس در طرف صفا ارتباط کاملا از بین رفته، در طرف قعیقعان هم اصلا کل کوه الان دیگه برداشته شده، فضای کاملا بازی پشت مروه از بخش ساختمان که بیاید بیرون وجود داره که احتمالا در سالهای آینده اونها را هم ساخت و ساز انجام دارن میدن و تبدیل به بنا و ساختمان خواهند کرد، جزء توسعه حرم قرار خواهد گرفت. این هم در مورد صفا و مروه. اما لفظ مسعا معلومه دیگه، وزن مفعل از ثلاثی مجرده از سعی گرفته شده، مفعل میشه مسعی که یا متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف شده، شده مسعا اسم مکانه به معنای محل سعی. حالا این مسعا که محل سعی کجاست؟ عبارت هست از فاصله بین دو کوه صفا و مروه. این فاصله که بین دو کوه بوده صاف بوده بهش وادی ابراهیم علیه السلام هم می گفتند. و معلومه که به هر حال اون اطراف بین کوه صفا و کوه مروه ارتفاعات نبوده، صاف بوده. لذا در بعضی از روایات تعبیر به صعود از کوه رو داره و دستور دادن به اینکه از کوه صفا بالا برید. از جملهش به عنوان شاهد صحیحه معاویه ابن عمار رو ببینید. این صحیحه در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب چهارم از ابواب سعی به عنوان حدیث چهارمه، به عنوان حدیث اول، معذرت میخوام، باب چهار حدیث اول. این حدیث سندش اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیرین. این یه سند که مرحوم کلینی از علی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه و از پدرش ابراهیم ابن هاشم و از محمد ابن ابی عمیر تا اینجا که از نظر سند صحیح هست مشکلی نیست. و همینطور ان محمدن، منظور از این محمد، محمد ابن اسماعیل بزیع، و به قرینه او منظور از فضل هم که فضل ابن شازانه که از محمد ابن اسماعیل بزیع نقل حدیث میکنه. خب محمد ابن اسماعیل بزیع توصیف خاص شده، گفتن شخصیت بسیار بزرگی است، از شایستگان مذهب تشیع. فضل ابن شازان هم که باز سمت‌های مختلفی داره، علوم مختلفی رو داراست، این فضل ابن شازان نیشابوری، هم متکلم هم فقیه، به عنوان شخصیت جلیل القدر و ثقه از او یاد میکنن که از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. او داره نقل میکنه ان صفان ابن یحیی که به نظر بزرگان شیعه اوثق اهل زمانه و اعبدهم هست. ثقه که چه عرض کنم، اوثق، عابد که چه عرض کنم، اعبد، همون کسی که به هر حال عبادت های جانی و مالیش رو سه برابر در سال انجام میداده تا اونجایی که میتونسته، یعنی مسائل مالیش رو سه بار در سال، روزه سه برابر، سه ماه در سال، نماز به جای 17 رکعت تلاش میکرد 51 رکعت رو بخونه. به هر حال پس محمد ابن اسماعیل بزی از فضل ابن شازانی نقل می کند که فضل ابن شازان از دو نفر نقل می کنه، از صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر. این صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر در سند قبلی هم ابن ابی عمیر بود دیگه، از معاویه ابن عمار دارن نقل می کنن. معاویه ابن عمار هم همون شخصیت بزرگواری است که از شخصیت های شاخص شیعه در زمان خودش و پیشگامان تشیع، شأن و جایگاه عجیب، موقعیت بسیار برجسته در بین شیعه ها داره و هم توثیق خاص شده هم توثیقات عامه در موردش هست. لذا سند رو صحیح میدونیم. حالا ان ابی عبدالله، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خود این حدیثی که اینجا اومده طولانی، تازه مرحوم شیخ الرعاملی میفهمد فی حدیث، یعنی من تازه این رو گزینش کردم، جدا کردم از یه حدیثی که طولانی ترم هست، بخشای دیگه هم داره. قال، امام علیه السلام فرموده فسعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت. صعود معلومه دیگه، پس از کوه صفا بالا برو، معلوم میشه مرتفع بوده، هموار نبوده، نیاز به صعود و بالا رفتن داشته. حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الاسود. از کوه صفا بالا برو، برگرد به سمت خانه خدا و رو به رکنی که حجر الاسود هست بکن. فحمد الله عز و جل وثن علیه ثم اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع الیک ما قدرت علی ذکره. تا میتونی به هر حال اونجا با خداوند خودت راز و نیاز بکن الی آخر. پس این هم در رابطه با این مسئله. اون وقت در ادامه معلومه خود اون مسعا که وظیفه است پیمودن طول اون پایین تر از دو کوه بوده، به طوری که تاریخ نگارانی که در صدد نگارش تاریخ مکه برومدند نوشتن وقتی که در زمان خلافت عباسی ها از جمله منصور دیدن بالا رفتن از کوه سخته، اصلا پله هایی قرار دادند، کوه رو تراشیدن، پله هایی ایجاد کردن تا بالا رفتن از کوه راحت بشه و به آخر مسعا که میرسن بتونن یه مقداری بالای کوه برن. لذا ببینید در کتاب اخبار مکه جلد دوم صفحه 120 از شخصی و شخصیتی به نام ازرقی که بقایع نقار و تاریخ نقار هست آورده که میگه ان فی جانب الصفا اثنتا عشره درجه من حجاره، در سمت کوه صفا، در مسعا در سمت کوه صفا 12 پله از سنگ بوده و علی المروه 15 درجه، در ناحیه مروه 15 پله برای اینکه طرف بتونه روی کوه بره. اون وقت در بیان فاصله بین دو کوه صفا و مروه عبارت ایشون اینه که بین کوه صفا و مروه زرع و ما بین صفا و المروه این فاصله 700 زراع و 66 زراع و نصف 743.5 766.5 زراع بوده. سب معذرا 700 زرا و 66 زرا و 66 زرا میشه 766 و نصفون و نصف زرا. خب این فاصله 766.5 زرا، هر زرا تقریبا نیم متر اگر حساب بشه یه چیزی در حدود 388 متر. حالا کمتر از 400 متر، 388 متر، گاهی 75 متر گفتن چون زراع رو یه سانت کمتر از نیم متر حساب می‌کنن، 49 متر حساب می‌کنن، کاری نداریم. پس ایشون این فاصله رو اینجوری گفته. اما عزیزان من، ما که نمی‌خوایم در زمان عباسی‌ها بریم برای انجام سعی در مسعا تا ببینیم چند تا پله اونجا داره چند تا پله اینجا داره. این سید تاریخی رو میخواستم عرض کنم. الان که شما توفیق تشرف پیدا بکنید که خواهید کرد انشاءالله، اون چه که در مورد وضعیت فعلی مسعا من میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که اصلا خود اون دامنه کوه صفا، خود دامنه کوه مروه تراشیده شده، کل این فاصله سنگ فرش و کاملا صافه، منتها در دو طرف یعنی اون جایی که به کوه صفا نزدیک میشه یه ذره سربالایی داره، برگشتنی سرازیر میشه، به طرف کوه مروه هم همینجور یه ذره فقط سربالایی داره. شما تو زمین سنگ فرش دارید میشه یه ذره سربالایی، بعد برگشتنی یه ذره سرازیری داره دیگه. الان از پله و این چیزا خبری نیست. این مسعا به صورت یک مسیر و راهی است که برای انجام سعی کاملا آماده است، وسطش نرده گذاشتن برای کسانی که با ویلچر میخوان سعی بکنند، یک طرف رو برای رفتن از کوه صفا به سمت مروه، طرف دیگر رو برای رفتن از مروه به سمت صفا. و عرض کردم دیگه الان از پله مله ها هم خبری نیست، فقط یه ذره وقتی میرسی به سمت صفا یا میرسی به سمت مروه احساس میکنی یه ذره سربالایی متصاف سنگ فرش. قبلا عرض مسعا که طولش رو عرض کردیم به هر حال حدود 766.5 ذراع که بشه 380 خورده ای متر، خود عرضش حدود 20 متر بوده ولی در توسعه های اخیر بیش از دو برابر شده. اون وقت تازه دیگه الان سی تاریخ بخونه فکر میکنه اینجا کوه و سنگلاخ و سنگ و شن و نه، به صورت یه سالن سه طبقه ای که ارتفاع طبقه زیر زمینش حدود 4 متره، ارتفاع طبقه هم کف حدود 12 متره و ارتفاع طبقه بالا حدود 9 متره. باز سابقا که ما توفیق داشتیم میرفتیم از سمت شرقی، یعنی از همون سمتی که مسعا وجود داره، وقتی میخواستید وارد مسجد الحرام بشید 18 تا در به اسمهای مختلف وجود داشت. الان در توسعه اخیرتون چند سال اخیر همه اون درها حذف شده، دو تا دروازه بزرگ با پله های عادی و پله برقی در کنار هم برای ورود از سمت شرق مسجد الحرام به مسعا و بعد از اون به محوطه مسجد الحرام قرار داده شده. خب حالا این تصویر شمعی از کوه صفا و کوه مروه و مسعا و اینها، اما بریم سراغ فرع اولی که امام راحل عظیم الشأن آوردند. فرمودند که حکم سعی بین صفا و مروه وجوب، یجب و بعد رکعت طواف السعی بین صفا و المروه، پس از طواف و نماز طواف کسی که حج یا عمره میخواد انجام بده باید، واجب است بین کوه صفا و بین کوه مروه، یعنی در همون مسعا سعی بکنه. خب ایشون فهمان واجبه، ما یه ریشه یابی بکنیم، جایگاه مسئله رو ببینیم واقعا علمای همه مذاهب قائل به وجوب سعی شدند یا نه. عرض بکنم که نه، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم گفتار فقها در رابطه با حکم سعی اختلاف داره. برای روشن شدن اختلاف انظار کافیه متن مرحوم شیخ در کتاب خلاف رو که البته متن مرحوم علامه در منتهی با اختلافی نظیر این متن هست براتون بیارم تا با این بیان وارد بحث بشیم. مرحوم شیخ در کتاب خلاف که فتاوای مختلف رو جمع کرده در مورد سعی سه قول رو نقل میکنه. یک، السعی واجب و رکن من ارکان الحج والعمره. اصلا سعی به عنوان واجب رکنی است از ارکان حج از ارکان عمره است. خب معلومه تفسیرش هم میکنه و یبطل الحج بالاخلال بهی عمدن، اگر کسی عمدن اخلال به سعی برسونه و سعی رو ترک بکنه یبطل الحج، حجش باطله، حجش باطل میشه. خب حالا این که سعی واجب رکنی هست، هو مذهب الامامیت قاطبتن، همه فقهای امامیه سعی رو واجب رکنی میدونن و این حکم رو بهش فتوا میدن. غیر از امامیه که ما هو مذهب مالکن و شافعیه و احمده فی احتر روایتین البته. پس واجب رکنی بودن سعی مذهب همه علمای امامیه است، مذهب مالک و شافعی هم هست، احمد ابن حنبل هم در یکی از دو نقلی که دارد سعی رو واجب رکنی میدونه. این قول اول. قول دوم، انه واجب ولیس به رکن، سعی واجبه اما واجب غیر رکنی. حالا اگر کسی ترک کرد عمل باطل نمیشه چون رکن نیست. اذا ترکه هو وجب علیه دم، یه گوسفند بکشه عمل درسته، به جای سعیی که ترک کرده، واجبی که ترک کرده، کفارش گوسفنده یه گوسفند بکشه. و بهی قال الحسن البصری و الثوری و هو مذهب ابی حنیفه. پس این قول در بین شیعه قائل نداره، ولی حسن بصری و همینطور شخصیتی به نام ثوری و مذهب ابو حنیفه چنین فتوایی دارند. اما قول سوم در رابطه با حکم سعی، قال ابن مسعود و ابن عباس و ابی بن کعب، این سه بزرگوار که اینا جزء مفسرینند، مفسرین صدر اسلامند، ابن مسعود و ابن عباس و ابی بن کعب گفتند السعی سنت و لیس بواجب، اصلا سعی مستحب بواجب نیست. این که میگن سعی مستحب ده اصلا واجب نیست، حجت القائلین به انها سنه، دلیل کسانی که سعی رو سنت میدونند ولیس به واجب واجب میمونن، ظاهر الآیه، ظاهر آیه 158 سوره مبارکه بقره است که در اونجا خداوند تبارک و تعالی فرموده است ان الصفا والمروه من شعائر الله، شعائر معلومه جمع شعیره است، شعیره معنای علامت عبادت. پس صفا و مروه از شعائر الهی هستند، یعنی از علامتهای عبادت پروردگارند. بنابراین فمن حج البیت، کسی که قصد بکند زیارت خانه خدا رو، او اعتمر یا بخواد عمره ای به جا بیاره، فلا جناح، اخذ به ظاهر لا جناح، اشکالی نداره، علیه، برای او اشکالی نیست، ایت توف به ما، این که طواف کنه بین این دوتا، حرکت کنه بین طواف بین صفا و مروه. و من تطوع خیرن تطوع، ولو در فقه معنای مستحبه، اما اینجا حالا من تطوع خیرن، هر کسی که انجام بده عمل خیری رو به قصد عبادت، فإن الله شاکر علیم، خداوند از عمل خیر عبادی او شاکر است و آن را می داند. لذا اینا گفتن فإن الآیت به صدت نفی الحرجه عن التواف بینهما، آیه میگه آقا لا حرجه، لا جناحه، حرکت بین صفا و مروه لا جناحه. و اینه هو من الوجوب، این کجاش وجوبه؟ لأن رفع الحرجه دلیل على عدم الوجوب. این که میگه لا جناحه یا لا حرجه یعنی واجب نیست. پس از ظاهر آیه استفاده کردند استحباب رو، اما همینجا به زنگاه بحث و جلسه بعد انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.